آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن محصر روایت نه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نحوه برخورد با مشکلات خانوادگی در بیان حجت الاسلام ماندگاری.
از قول پیغمبر اکرم و از قول روایات اگر قانون حلال و حرام رو رعایت کنیم، یعنی خمس و زکاتمون رو بدیم، بی‌انصافی نکنیم، ظلم نکنیم، دو سعی بکنیم دعای پدر مادر رو همراهمون داشته باشیم، سه صله رحم داشته باشیم، چهار نماز اول وقت داشته باشیم، پنج دستگیری از دیگران صدقه و انفاق و اطعام رو داشته باشیم، اینا عناصر اصلی باز شدن گره های اقتصادی زندگی است. البته عوامل دیگر هم مطرح است. امروز یک سوال دیگری رو میخوام مطرح بکنم، گره های خانوادگی رو چجوری باز بکنیم؟ الان خیلی از خانواده های ما با هم گره دارن، گره پیچ هم خورده، رابطه زن و شوهر با هم سرد شده، مشکل دار شده، رابطه خواهر و برادر با هم مشکل دار شده، رابطه والدین و فرزندان مشکل دار شده، خانواده و انسجامی که بعضن متوقعش هستیم نداره. خب اینو چجوری برطرف بکنیم؟ من بر اساس آیات قرآن و سفارشات معصومین، مخصوصا آیه 2 سوره مائده، همه تونم یه آیه رو بلدید، تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، 5 دارو برای اصلاح امور خانواده ها عرض میکنیم. اگر این 5 دارو رو ما در خانواده ها به کار بگیریم، خیلی از مشکلات خانواده هامون حل میشه. خانواده ها که حل بشه، جامعه مشکلاتش حل میشه، چون خانواده موفق جامعه موفق رو درست میکنه. وقتی خانواده ها از هم پاشیده ین، وقتی خانواده ها افسرده ین، وقتی خانواده ها متاسفانه مشکل دارن، همین خانواده بزرگترش میشه جامعه. تعاونوا علی البر و تقوا 5 دارو به ما میده. 1، اولین داروی حل مشکلات خانوادگی اینه که خانواده باید دور هم جمع بشن. اگه یه امت کوچولو، یه جمع کوچولو شدیم، مشکلات حل میشه ها. قدیم خانه ها بزرگ بود، بابا بزرگ که تو خونه بود، عروس، داماد، دختر، پسر، نوه، همه دور هم بودن. سفره نهار و شام که میداختن میدیدی 20-30 نفر دور هم نشستن، خیلی قشنگ بود. اما الان تو خانواده 3-4 نفر بیشتر نیستن، 4 سفره غذا پهن میشه، پسر یه جور جدا میخوره، دختره جدا میخوره، یا شاید بیرون میخورن، مامانم تو آشپزخونه یه لقمه میخوره، بابا هم میاد میگه میل ندارم. خب این دور هم جمع نیستن. تعاونوا علی البر و تقوا میگه اگر میخواید مشکلاتتون حل بشه، باید خانواده دور هم چی بشن؟ جمع بشن. حاج آقا چه کار بکنیم که دور هم جمع بشن؟ محبت کنیم به هم دیگه. خانواده کانون محبته. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تأکید میکنن به محبت در خانواده. محبت در خانواده، در روایت داریم اگر مردی به همسرش، به خانواده محبت کنه، از اعتکاف تو مسجد پیغمبر ثوابش بیشتر. کلمات محبت آمیز به هم بگید خانواده جمع میشه. تیکه به هم نندازن، نیش به هم نزنن، متلک به هم نگن، ارزم به سر همدیگه قرولون نزنن. خانواده کانون محبت باشه، دور هم جمع میشن. دیگه چی باشه؟ به نظر همدیگه احترام بگذارن. پدرهای بزرگوار شما بزرگترید، مادرها شما خیلی بزرگوارید، اما این دختر پسرام آدمن، به نظر اینا احترام بگذارید. دختره میگه مامان من پسرم مومو دوست ندارم، مادره پدره میگه به تو ربطی نداره، ما از بچگی شما رو به اسم هم کردیم. خب با کدوم مجوز شرعی این کارو کردید؟ این دوتا قراره برن با هم زیر یک سقف زندگی کنن، وقتی به هم هیچ علاقه ای ندارن، کی گفته شما اینا رو به اسم هم بکنید؟ شما از پیغمبر خدا بالاترید مردم. پیغمبر خدا به زهرای مرضیه سلام الله علیه ما فرمودن فاطمه جان خواستگار زیاد براد اومده، ولی علی ابن ابی طالب هم اومده، کدومو میپسندی؟ گفت بابا من همونو میپسندم که خدا و رسولش پسندیدن. پیغمبر نفرمودن فاطمه جان من عقل کلم، هرچی میگم بگو چش. حضرت زهرا میگه چشما، ولی پیغمبر هم چی برخوردی نکردن. تو رو خدا نظر دخترامونو بپرسیم، نظر پسرمونو بپرسیم. خب کی گفته بابا وارد خونه بشه حتما کنترل تلویزیون دست بابا باشه؟ نظر بچه‌هامونو بپرسیم، کدوم برنامه رو میخواد نگاه کنید؟ مسافرت میخواد برید، نظر بچه‌ها رو بپرسید. قضا میخواد خانما درست کنن، نظر بچه‌ها رو هم بپرسیم. اگر خانواده همه به نظر همه احترام بگذارن، به همدیگه هم محبت کنن، این خانواده جمع میشه. وقتی جمع شد خانواده مشکلاتش کمتره. همه مشکلات ما مال تفرقه های ماست، مال جدایی های ماست. الان بعضی وقتا متاسفانه میبینیم خانواده هستن، سال یک بار همدیگر رو نمیبینن، خواهر برادر همدیگر رو نمیبینن. خانواده دور هم جمع بشیم، اگه جمع شدیم مشکلات حل میشه. همه جا تو جامعه هم، تو محله همه تو مسجد جمع بشن، تو شهر همه تو نماز جمعه جمع بشن، حل میشه. همه مسلمان ها امام و بزرگوارمون فرمود دور هم جمع بشید، یکی یک سطل آب بریزید، مشکل اسرائیل بگید، حل میشه. اسرائیل از صفحه روزگار محو میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
امروز مردم ما بدونن، کل جامعه خانواده دور هم جمع بشی، مشکلات اقتصادی حل میشه. پس اولین داروی مشکلات خانواده این که یک کاری کنیم دور هم جمع بشن، خودخواهیامونو بذاریم کنار. خانواده محل من گفتن نیست. اصلا دختر من بود، پسرم من بود، با ازدواج شدن بگید ما، با ازدواج شدن ما، یه خانواده شدن. خدا هم محبت بینشون قرار میده. آیه قرآن میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا سکون و آرامش قرار میده. لتسکنوا الیها، اینا رو خدا قرار میده دیگه. ما به حرف خدا بکنیم، خدا برکات شما میده. پس اولین داروی مشکلات خانوادگی این که دور هم جمع بشن، به محور مادر بزرگ، به محور پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، دور هم جمع بشیم، ولی با احترام، با محبت. احترام بگذاریم به نظرات هم دیگه. اصل دوم، اصل دوم از قدیم گفتن آشپز که دوتا بشه آش یا شور میشه بگید یا بی نمک. حاج آقای چه ربطی به خانواده داره؟ خیلی ربط داره. قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، ولی خانه مرده. ولی خانه کی آقا بگید؟ مرده. پس همه به جایگاه مرد احترام بگذارن. خانما مرد خونه رو نشکنید، مرد در واقع سایبان شماست، هیچ آدم عاقلی سایبانش رو خراب نمی کن. پسر دخترها بابای خونه رو نشکنید، بابا تکیهگاه شماست. اما از همه مهمتر میگن حرمت امامزاده رو کی باید نگه داره؟ متولی، آی مردا جایگاه خودتون رو خودتون نشکنید. یعنی چی؟ قرآن میگه اگر مردا سه تا کار بکنن جایگاهشون تو خانه حفظ میشه. این سه تا کار رو همه مردا یاد بگیرن. سه تا کار شما بکنید آقاییتون تو خونه حفظ میشه. یک، خدا گفته، اینا رو من از خودم نمیگم، خدا فرموده مردا اهل محبت باشن، محبت کنن به زن و بچه. زن و بچه زیر دست من و شمایم، زن و بچه اسیر من و شمایم، پس محبت کنید بهشون، محبت کنید. اگر مردا به زن و بچه محبت کنن، یک، دو، عدالت داشته باشن، ظلم نکنن. قرار نیست فقط تلویزیون مال بابا باشه، قرار نیست فقط امکانات مال بابا باشه، قرار نیست فقط سکوت مال خواب بابا باشه، بچه هم خوابیده همه ساکت باشن. عدالت برقرار بشه تو خونه. سه، مردا اهل گذشت و سخاوت باشن. پول دست مردایه، گذشت کنه، سخاوت کنه، گذشت کنه از خطای دیگران. شطور دیدی؟ ندیدی؟ شطور دیدی ندیدی کنه، سخاوت هم داشته باشه. آقایی به من گفت حاج آقا بچه‌م دست تو جیبم میکنه. گفتم پول تو جیبی بهش میدی؟ گفت نه گدا، پول تو جیبی بده تا دست تو جیبت نکنه. سخاوت داشته باشن پدرها، به حاج خانم پول ماهانه بدید، به بچه ها پول ماهانه بدید، ولو کم. میتونید هم شرطیش کنید، اشکال نداره، بگید اگه نماز تا اول وقت خوندی ماهانه تو بد میدم، حجابتو خوب رعایت کردی ماهانه تو بد میدم. پس اگه میخوای مشکلات خانوادگی حل بشه، یک، دور هم بگید جمع بشی، دو، مرد که محور خانه هست حفظ بشه، حرمت مرد نباید تو خونه شکسته بشه. هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. خانما قرآن به شما میگه آبروی شوهرتون رو حفظ کنید، بچه ها خدا به شما میگه آبروی بابا رو حفظ کنید. سه، سومین داروی رفع مشکلات خانوادگی رفع اختلاف، اتحاد داشته باشی، اختلافا رو کشش ندی. اگه یه خواهری آمد از خواهر دیگه پیش داداشش گله کرد، داداشش نگه ها منم همچی مشکلی دارم، آتیش بیار معرکه نشه، بگه خواهر برادریه دیگه، ولش کن. اگر یه خانمی دخترش اومد از پسرش گله کرد، گفت که داداشم اینجوریه، مامانم دو تا نظر روش، بگه آره منم از این چیزی خواستم، از موقعی که داماد شده دیگه ننشم تحویل نمیگیره. بگو خواهد دخترم داداشت شاید گرفتار بوده، توجیه کن کارشو. سعی بکنیم اتحاد تو خونه رو حفظ بکنیم، انسجام تو خونه رو حفظ بکنیم. این داروی رفع مشکلات خانواده است. خدا چقدر دعوت به اتحاد کرده تو خانواده. اگر قرار باشه شما این اتحاد رو تو خانواده وجود نازنین اهل بیت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه مباهله، مباهله جنگی بوده ها، مباهله یک عیده برای ما، تو قضیه مباهله پدر بزرگ تصمیم میگیره برن با نصارای نجران مباهله کنن. یعنی چکار کنن؟ همدیگر رو نفرین کنن، جونشون رو بذارن وسط. پیغمبر تصمیم گرفتن، دختر همراه شد، داماد همراه شد، نوه هم همراه شدن. الان بابا تصمیم میگیره نماز اول وقت بخونیم، همه اعتراض میکنن. آدم تعجب میکنه گاهی وقتا. اختلاف نداشته باشیم تو خونه، این اصل سوم. اصل چهارمی که از این آیه در میاد، تعاونوا علی البر، هممون بخوایم به همدیگه خدمت کنیم. بر برس، بر یعنی احسان و نیکوکاری.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید
به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل.
با برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
سرای سخن برنامه از گروه ایران و اندیشه رادیو ایران
به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی را در خصوص موضوع داشتن آرامش در زندگی. ایشان در ابتدا تأسف بر گذشته و ترس از آینده را دو عامل مهم در سلب آرامش و راحتی خیال در انسان دانسته و معتقدند تنها راه داشتن آرامش در زندگی اعتقاد به خداوند و توکل و اعتماد بر اوست. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله لا سیما بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خداوند در زندگی همه شما را موفق و مؤید و در مسیر خودش به تکامل رساند. صلواتی ختم کنید. ملاحظه بفرمایید، روانشناسه های عالم دو علت برای دغدغه زندگی و گرفتاری های آن قائلند. میگن اگر انسان بتواند این دوتا مسئله را حل کند، می تواند زندگی نرم ملایم پرنشاطی را برای خودش فراهم سازد که هم دنیایش خوب و خوش باشد، هم آخرتی بسیار پرنشاط نصیبش شود. که مفهوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار است. و این دوتا هست که عمر را هم طولش کم می کند هم عرضش را می کاهد. یکی تأسف برگذشته است که چرا نفروختم، چرا نخریدم، چرا بعد از 30 سال حالا یادش آمده که اونجا ازدواج کردم، چرا سر سفره عقد خانم میگه 40 سال پیشتر بلی گفتم و دائما حسرت برگذشته دارد که هیچ فایده‌ای هم عائد نمیشه جز ایجاد اضطراب و ناامنی روانی. اینا معنای غم و غصه هایی که معمولا ما و شما داریم میرساند و امیر المومنین میفرماید الحزن یفن الجسد. در غم فرو رفتن آدم مریض میشه و اعتدال جسمیش به هم میخوره. در روایت دیگری میفرمایند الهم یذیب الجسم، هم و غم و اندو جسم ما را ذوب میکنه. تغییر شکلی که ما اینطور به سرعت بر چهره دیگران میبینیم، زود پیری ها و فرسودگی ها از این مسیر دامن انسان را میگیرد. اگر کسی بر گذشتهش بنشیند تأسف خورد، به چنین آفتهایی دوچاره. دوم ترس از آینده هست، بدین معنا که فکر میکند دارد در یک تونل تاریک ناشناخته ای پیش میره. معلوم است که پایش جلو نمیره. اگر آینده را کسی تاریک ببیند دچار گرفتاری و اضطراب میشه، دل نمیده به درس خوندن، کاری انجام نمیده، آجری بر سنگی نمینهد که ساختمانی انجام دهد، پیچ و موره ای را محکم نمی کند که کارخانه ای را به وجود بیارد. لذا اونایی که دانای در مسائل اقتصادی هم هستند میگن کسی که بخواد سرمایه گذاری کند در یکی از اون چه عرض کردم، حداقل ربع قرن را باید ببیند و الا سرمایه گذاری انجام نمیشه. و ببینید چه حالتی انسان پیدا خواهد کرد. روانشناسا این را خوب بیان کردن ولی دواشا ندادن. آیه ای که در تلیعه ارزم قرائت کردم، اول دوا میده بعد درد را میگه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که معتقدند به خداوند متعال و بر این اعتقاد استوارند، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ببینید عین عبارتی است که روانشناس ها دارن میگن. خداوند اون کسانی که ایمان به او دارن به وسیله سپاه آرامش بخش به نام ملائکه اونها را آنچنان امن می کند که از آینده نمی ترسند و بر گذشته تأسف نمی خورند و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارت داده میشن اینا زندگیشون به یک بهشت کوچک که نمونهش بهشت بزرگ است که بعداً به آن خواهند رسید. این مسئله وزنه اعتدال مؤثرترین چیزی است به صورت دوای قطعی تمام گرفتاری ها. همه این لغزش ها اگر ما ایمان به خدا داشته باشیم حل خواهد شد. این توجه کردن به رمال و جنگیر و غولگیر و این دانویسی و این بازیگری های بسیار خطرناک مال اینه که راه را گم کردم. اون دوایی که میتواند دغدغه دل را فرونشاند ایمان به خداوند است، چون روح را به این آرامی نمیتونید و آرامشی که دلتون میخواد بکشید و با خرید ماشین و تعویض منزل و ازدواج کردن و طلاق دادن و اینها دل انسان آرام نمیگیرد. دل مثل یک حوضی است که چندین شیر سر این حوض باز است و این آبها هر کدامشون یک رنگه. شما چه میدانید که آب داخل حوض چه رنگ خواهد شد؟ ناامنی دل است که این اوضاع را به وجود آورده. دل باید آرام باشد. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دنبال چی میگردی؟ مگه میتواند مال آدم را آرام کنه؟ مال که حال نمیاره، ایمان به خداست که حال میده به آدم. هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی الا کسی که دارد با دلبری وصالی. اونی که با خداوند متعال دل داده به او هست و با خدا هست، او موفقه. بزرگی هست در عالم خدا نام که از یادش دل ما گیرد آرام. عقب کدوم دکتری هستی؟ دنبال چه دوایی هستی؟ دکتر همین امام عزیز سامن الحجت میخوای نسخه ای که دادن بخونم برادون؟ که چه نسخه ای؟ این دکتر، اینا دکترن، طبیب است. امیرالمومنین لفظ طبیب را برای پیغمبر آورده، طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. یک طبیب جلیل القدر عالم بزرگ حاذقی است که کیسه دواش و کیف دواش دستشه. چشمهایی که از دیدن حقایق عاجزند، گوشهایی که نمیتوانند واقعیات را بشنوند، او دوا میده. گاهی مرهم میگذره، گاهی جراحی میکنه، نیشتر میزنه. پیغمبر، ما طبیبانیم، شاگردان حق. بحر قلزم دید ما را فن فلق، آن طبیبان طبابت دیگران که به راه دل به نبضی بنگران. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم که از همه ایشان ما به عالی منظریم. آن طبیبان غذایند و تمار، جان حیوانی بدیشان استوار. ما طبیبان مقالی مفتعال، ملهم ما نور ذات ذوالجلال. که این چنین فعلی تو را نافع بود و آن چنان کاری تو را دافع بود. گر تو خواهی این گزین و خواهی آن، زهر و شکر سنگ و گوهر شد عیان. طبیب اینه. خب نسخه تشریف آورده بودن در مسیر مر به نیشام گرفت. اصناف آمده بودن، علما آمده بودن، همه در صف علما که اومده بودن استقبال. رئیس العلمای وقت خیر مقدم عرض کرد خدمت آقا. آقا هم در کجاوه نشسته بودن، پرده کجاوه هم افتاده. گفت یمنه رسول الله خوش آمدید، قدم بر چشم ما نهاده اید، خوشبخت شدیم. ولی کسی که از سفر میاد یه رهاوردی میاره، یه هدیه ای، یه سوغاتی. شما یه سوغاتی، یه عنایتی بفرمایی. آقا پرده را عقب زد و فرمود